تراک 40 صفحه 134. مثلا وقتی سائل از شما میپرسد چرا این یتیم را زدی و یا چرا حکم کردی به اینکه فلان چیز مال زید است و یا بپرسد اینکه خبر آوردی زید ایستاده از کجا گفتی، دست از این سوال بر نمی دارد و همچنان حق سوال دارد تا شما عمل خود را با واقع و حق تطبیق کنی. مثلا بگویی من اگر یتیم را زدم منظورم تأدیب او بود، و یا اگر حکم قضایی را دادم برای این بود که زید آن مال را از پدرش ارث برده بود، و یا اگر گفتم زید ایستاده برای این بود که من به چشم خود دیدم که ایستاده. سوال از این گونه مطالب که محتاج به دفاع و تطبیق با حق و واقع است صحیح است، و اما مطالبی که احتیاج به تطبیق ندارد از قبیل جفت بودن عدد 4 و بیشتر بودن عدد 10 از عدد 5 و مردن زید پس از جدا شدن سرش از بدن، از آنجایی که عین واقع و حق است سوال از آن معنا ندارد و صحیح نیست کسی بپرسد چرا عدد 4 جفت و چرا عدد 10 بیشتر از عدد 5 است و یا چرا فلان علت تامه فلان معلول را به وجود آورد. این معنا که روشن شد، اینک میگوییم فعل خدای سبحان عین حق و واقع است و قولش عین موجود خارجی و واقعی است. فعل و قول او مستند به چیز دیگری نیست تا سوال از آن به چرا و چطور صحیح باشد. آری، جمعی قضایای حقی که ما عقاید و افعال خود را بران تطبیق می دهیم و بدین وسیله حقانیت آن را اثبات می کنیم همه از موجودات خارجی که همان فعل خدای سبحان است اخذ شده. با این حال چگونه ممکن است فعل خود او محکوم به آن شود؟ نسبتی که فعل خداوند با آن قضایا دارد نسبت محکوم به حاکم نیست، بلکه نسبت ملزوم به لازم و مطبوع به تابع و منشأ انتزاع به منتزع است. دقت فرمایید. به عبارت دیگر فعل خدای تعالی به وسیله اسباب تکوینی تحقق می‌یابد و اسباب تکوینی به منزله آلات و ابزاری هستند که فعل خدا جز به توسط آنها ظاهر نمی‌شود. و اگر سائلی از یکی از افعال خدا سوال کند، قطعاً سوالش از علتی است که برایش مجهول است. مثلا اگر دیواری بر سر زید فرو ریزد و زید در این حادثه بمیرد، سائل می‌پرسد چرا خدا این جوان را از بین برد و چرا به جوانی او و به حال پدر و مادر فقیرش رحم نکرد؟ و اگر در جوابش گفته شود دیوار بر سرش فرو ریخت، می‌گوید چرا دیوار را خراب کرد؟ و اگر کسی بگوید باران بارید و بن دیوار سست شد و سنگینی دیوار را متمایل و ساقط کرد، در جواب نقل کلام مسئله باریدن ابر می کند و همچنین به سوال خود ادامه می دهد و در هر بار سوالش از علتی است که برایش مجهول است. او از در نادانی برای زید عمر و حیات قائل است که مستند به علتی است که هیچ کدام آنها باعث مرگ ناگهانی او نیست، و وقتی با مرگ ناگهانی او مواجه می شود پیش خود خیال می کند این مرگ گزاف و بی جهت بوده و لذا لب به سوال و اعتراض می گشاید و اگر به علل هر حادثه ای احاطه می داشت قطعا سوال نمی کرد. در تفسیر آیه لا یسألو اما یفعلو در بحث از اعتراضات ابلیس مطالبی مناسب با این بحث گذشت. اینکه امام علیه السلام در ضمن گفتارش فرمود حکم خدا و حکم انبیای اوست، معنایش این است که قضای خدای تعالی و قضایی که انبیای او به اذن او رانده اند به حسب حقیقت امر و باطن آن است، نه به حسب ظاهر و مانند احکام ما به اعتماد بر شواهد و امارات. پس معنای لحوق حسنات و آثار حسنه به ذوات طیبه و لحوق سیئات و آثار آن به ذوات خبیثه و سنخ ظلمت و فساد معلوم گردید، و همچنین با روشن شدن معنای لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون جواب شبهی هم که ممکن است به ذهن خلجان کند معلوم شد. و آن شبه این است که چرا حسنات و آثار آن تنها از ذواتی صادر شود که از سنخ نورند و چرا سیئات و آثار سوء آن اختصاص به ذواتی داده شده که از سنخ ظلمتند؟ و چرا اثر حسنات نعمت دائم و بهشت جاوید و ثمره سیئات نقمت و دوزخ شد؟ از بیان قبلی ما جواب این شبهه نیز داده می شود، زیرا گفتیم بین حسنات و آثارش و همچنین بین سیئات و آثار سوء آن یک رابطه حقیقی و واقعی برقرار است، و صرف احکام وضعی و قراردادی نیست و اگر در لسان شارع از آن آثار به لسان احکام وضعی و قراردادی و به نظایر تعبیراتی که ما از تبعات احکام وضعی موجود در ظرف اجتماعمان می کنیم تعبیر کرده، به منظور تعمیم نظام تشریع بوده، نه از این جهت که تبعات و آثار مذکور مانند مجازات ها و پاداش های قراردادی نظام های دنیوی صرف اعتبار و خالی از حقیقت و واقعیت است. این معنا که معلوم شد و به دست آمد که اختصاص حسنات به ذوات طیبه و سیئات به ذوات خبیثه و همچنین اختصاص بهشت به حسنات و دوزخ به سیئات از جهت روابط تکوینی و خارجی است که بین ذوات اشیا و آثار ذاتی آنهاست و ذاتیات را نمیتوان مورد سؤال قرار داد. اینک به خواننده محترم تذکر داده تاکید هم میکنیم که مبادا از مطالب گذشته ما غفلت ورزیده و خیال کند معنای اختصاص هر اثری به ذات همسنخ و متناسبش این است که آن ذات در ابراز آن اثر مستقل به ذات و مستقنی از خدای سبحان است، چون بطلان این معنا را ما از بیانات خود قرآن اثبات نمودیم و این همان معنایی است که آیه شریفه و البلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا پاورقی یکم به آن اشاره می کند و برای این معنا که هر ذاتی دارای اختزایی است مثل آورده است و اگر می بینید که اختزای مزبور را مقید به قید به اذن رب بهی کرده برای دفع این توهم است که لزوم ذاتی به معنای استقلال و استقنا از خدای سبحان است، همچنان که از رسول خدا صلی الله علیه و آله هم روایت شده که در این باره فرمودند قلم بر سعادت کسی که ایمان آورده و تقوا پیش ساخته خشکیده است. پاورقی دوم، یعنی چنین تقدیر شده است. پاورقی ها: یک، سرزمین پاکیزه گیاه و اشجارش به اذن پروردگارش می روید و اما آن سرزمینی که شورزار و ناپاک است گیاهش به سختی در می آید. سوره اعراف آیه 58. دو، بهار الانوار جلد 5 صفحه 154 حدیث 4 طبع بیروت.